اگه بخوایم یه خورده کاربردی تر برای مردم صحبت بکنیم، اینکه خانوما چند بار در سال میتونن به عنوان اهدا کننده مستمر مراجعه بکنن، آقایون به چه شکل، شرایطی که یه اهدا کننده باید داشته باشه چه شرایطی است، برای ما توضیح میفرمایید.
بله، همونطور که اسم عزیزانی بردین که از من به صورت جامعه صحبت کردن، من حالا خیلی به قول شما کاربردی تر اینو میگم. خانوما نگاه کنید، سالی 3 بار میتونن اهدای خون داشته باشن و آقایون سالی 4 بار اهدای خون داشته باشن، و اگر ما بپذیریمشون، پزشکای عزیز ما در قسمت مشاوره بپذیرن و اکسپت کنن این افراد رو، خیالشون راحت بشه، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه. ما از تمامی خانوما تست هموگلوبین میگیریم که اگر بیش از 12 میلی گرم در دسیلیتر باشه مطمئنا دچار کمخونی نخواهند شد. و توصیه میشه که اهدا کنندگان خانوم بعد از اینکه خون دادن یه 10 روزی قرص آهن مصرف کنن، میتونن تو منزلمون فیفول داشته باشن، 10 روز مصرف کنن که آهن به بدنشون برگرده مجددن و مشکل خاصی برشون پیش نیاد. باز از مثلا چیزایی که خیلی شایع است مثل فشار خون، اگر فشار خون حالا خانم یا آقا فرقی نمی کنه، فشار ماکسیموم کمتر از 180 میلیمتر جیوه باشه و فشار مینیموم کمتر از 100 میلیمتر جیوه باشه، فرد میتونه خون اهدا بکنه. داروهای فشار خون هیچ گونه منع اهدا ندارن، میتونن داروشون رو مصرف کنن بیان. باز چیزایی که شایع است مثل دیابت، داروهای خوراکی دیابت منعی برای اهدای خون نداره، اگر کسی قندش کنترل باشه با دارو میتونه اهدا کننده خون باشه و هیچ گونه ممانعتی نداره. بازم میگم تک به تک افراد سوال میشه ازشون و اگر مشکلی باشه که قطعا ما پذیرششون نمی کنیم، ولی اکسپت شدن، پذیرفته شدن، خیالشون راحت بشه، با لب خندون اومدن، با لب خندون هم ترکیب کنیم.
بسیار عالی. و آقای دکتر بفرمایید که با توجه به این که خب حالا شما استان تهران تشریف دارید، تهران هم و استان تهران اصولا ویژگی خاص خودش رو داره، یه تنوعی از نظر جمعیتی ما در استان داریم، اگر بخواید که به مهمترین چالش های استان تابعه با توجه به این که مسئولیتون در این استان هست اشاره بفرمایید، کدوم موارد رو مطرح میکنید؟
خب استان تهران یه پراکندگی بسیار زیادی هم از نظر جمعیتی داره، هم از نظر وسعت. مثلا از ورامین شما حساب کنید استان تهران هست، از این طرف تا فیروزکوه استان تهران هست و تا شمیرانات، یعنی یه جای بسیار وسیع و شهرستان‌های زیادی داره. خب خیلی طبیعی هستش که ما پایگاه ثابت تو همه جا نداریم، ما تا اونجا که میتونیم خودمون رو در دسترس قرار میدیم، در خیلی شهرستان ها داریم، اونایی که نداریم به صورت سیار ما خدمتشون هستیم. اما خود من دوست دارم که ما به شکلی باشیم تو سالهای آینده که به خصوص در شهرستان های استان تهران همه رو ما به صورت ثابت حضور داشته باشیم. خیلی ما با شهرداری ها، فرمانداری ها ارتباط داریم در این زمینه، اگر که اونها هم بتونن با ما همکاری لازم بکنن، زمینای مناسبی رو در شهرستان این خودش اونجا که نداره در اختیار ما بدن، ساختمونای مناسبی باشه که ما بتونیم در دسترس‌تر باشیم برای این عزیزان. این یکی از چالش‌ها هستش که ما داریم که پایگاه‌های ثابتمون در همه شهرستان‌ها نیست.
بله.
دومین مطلب این هستش که خب افرادی که برای اهدای خون مراجعه می‌کنن، به هر حال ترافیک‌های تهران با بقیه شهرستان‌ها قابل مقایسه نیست. ازدحام جمعیتی باعث میشه حالا مشکلات روزمره زندگی ما بیشتر باشه. من خواهش میکنم از مردم که به خصوص در فصول گرم سال که داریم وارد میشیم و در فصول سرد سال، حتما یه برنامه برای اهدای خونشون داشته باشن. ببینید ما مصرفمون در استان تهران خیلی زیاده، فقط خود استان که نیست، از تمام کشور خیلی از جراحی های ماژور به تهران ارجاع داده.
جراحی بزرگ. بله
بله، مصرف خون در تهران بسیار زیاد. خوشبختانه ما تقریبا الان نزدیک 70-80 روزه که 100% نیاز بیمارستان ها رو داریم بهشون میدیم و حتی اعمال الکتیو غیر اورژانسشون هم با خیال راحت داره انجام میده و ذخایر الان در حد اکثر میزان خودش هست الان در حال حاضر.
بله.
اما بیمه این میره که توی 2-3 ماه آینده شاید یه مقدار اهدای خون بیاد پایین.
به دلیل فصل گرم میفرمایین؟
بله، به خاطر گرماست، به خاطر در حال طول روز زیاده، مردم کارهای روزمره‌شون رو میدن انجام میدن. یه برنامه باید داشته باشه که افراد برای اهدای خونشون برنامه داشته باشن که سالی دو دفعه سه دفعه بیاد. چون ببینید انشالله که همیشه سالم باشن مردم و هیچ موقع نیاز به فراورده‌های خونی پیدا نکنن. اما اگر کسی اطرافیانش به فراورده خونی داروهای مشتق از خون نیاز پیدا کنن، اون موقع میفهمن که اینا چقدر حیات بخشن. واقعا دارو محاسبه میشه فراورده خونی؟
بله، الان واقعا برای یک فرد مبتلا به تالاسمی، مبتلا به هموفیلی، دارو محسوب میشه دیگه.
حتی مثلا پلاکه، تکسیل اصلا جز فراورده های دارویی الان طبقه بندی میشن.
بله.
که نیاز پیدا میکنی هیچ جای گزینی نداره، واقعا هیچ جای گزینی نداره. کسی که اهدا کننده خون هست واقعا اجر و قربش توی اجتماع میشه خداوند بالا هست، کار خیلی خیلی مفیدی میکنه. من خواهش میکنم که کسایی که این تجربه رو ندارن حتما بیان، تجربه خوشایندیه، و اونایی هم که زحمت میکشن میان استمرار بدن این کارشون.
دامنه سنی که آقای دیتو میتونن مراجعه بکنن، پایین ترین سن، بالاترین سن، حالا اونجا به هر حال مشاوره‌ای که پزشکان شما خواهند داد، برای اینکه خب خود شخص ویژگی‌های از نظر جسمانی داره. اما بفرمایید که این دامنه سنی چه دامنه‌ای هست؟
ما 5 سال اضافه کردیم به این دامنه، قبلا 18 تا 60 بود، الان 18 تا 65 سال. افراد بین 17 تا 18 سال هم میتونن خون اهدا کنن، منوط بر اینکه ولی قانونیشون یه فرمی هستش باید امضا بکنه.
بله،
یعنی حتما باید با ولی قانونیشون بیان که امضا بشون.
بله، و کسانی که
میان.
بله، بفهمید. بله. شما تکمیل کنید صحبت.
اگر این یه تفسره بین 17 تا 18 هستش که با ولی قانونی میتونن بیان، بین 65 تا 70 سال هم اهدا کنندگان مستمر میتونن بازخونه اهدا کنن.
چه جالب، پس اهدا کننده مستمر تا 70 سال هم میتونه مراجعه بکنه. بله. جالبه. و بفرمایید که کسانی که دارو مصرف میکنن، یه پرسش همیشگیه، اونهایی که به شکل مزمن دارن دارو مصرف میکنن، یعنی همیشگی، یه کسی از داروی تیروئید باید دائم استفاده بکنه، بیماری های مزمنی دارن که انواع و اقسام داروها رو دارن مصرف میکنن، اینا مشاوره فردی میشن یا این که اصلا ممنوعیت مطلق و شما میتونید الان مطرح بکنید؟
تقریبا داروی خاصی به خاطر خودش، من گاله تکوتی که ممنوعیت مطلق نداره، بیشتر به نوع بیماریشون ارتباط پیدا میکنه. مثلا فرضی برای سر مثلا والپولات سدیم مصرف میکنه، خب این به خاطر خود بیماریشه که معاف میشه فرد، نه به خاطر داروش. همین دارو رو امکان داره یه نفر برای سردرد مصرف کنه، خب در مورد اون معافیت نداره.
بله،
ولی داروهایی که به صورت مزمن مصرف میشن، شایع‌ترینشون عرض کردم خدمت، داروهای فشار خون منع مصرف نداره.
بله.
داروهای دیابت منع مصرف نداره، داروهای تیروئید منع مصرف نداره، حالا به جز رادیواکتیو که در زمان خوب مصرفش نمیشه.
بله.
ولی داروهای عمدهشون که مثلا لیپوتیروکسین اینا نداره منع مصرف.
بله، بسیار عالی.
داروهای اعصاب هم بیشترشون ندارن منع مصرف.
بله.
داروهای خواب‌آور
در هر صورت شما اونجا مشاوره میدید دیگه، فردی که مراجعه میکنه
به خاطر اون بیماری زمینه‌ای که دارو مصرف میشه فرد معاف میشه.
بله.
نه به خاطر خود دارو.
بله.
که باید تک تک صحبت میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ما واقعا دوست داریم ساعت‌ها راجع به اهدای خون صحبت بکنیم جناب دکتر مسلمی. در همین مدت زمانی که در اختیار ما بود، مطلب خیلی خوب و امیدوار کننده ای رو هم از زبان شما شنیدیم، هم همکاران خوبتون، و باز هم عرض میکنم که موضوع اهدای خون از اون موضوعاتی است که خیلی خوب ما میتونیم راجع به دستاوردها، توفیقات، مشارکت مردم و اصولا اون روحیه به حال مشارکتی که از نظر اجتماعی برای ما وجود داره در جامعه راجبش خیلی صحبت بکنیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید، امکان گفتگو رو بر ما فراهم کردید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون، انشالله که خیر و خوشی برای شما و همکارانتون.
برای شما هم همین آرزو رو داریم. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا.
همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که در زندگیمون چند بار برای اهدای خون بتونیم مراجعه بکنیم. سپاس از همه شما، خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان، خداوندی رو شاکر هستم که یک بار دیگه فرصت همکلامی و همراهی با شما عزیزان رو در برنامه یاد یاران قسمت ما کرده. لطفاً با ما همراه باشید.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس‌های رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و تعداد بسیار زیادی رزمندا، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن، با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین.
اول مرحله‌ای که من آموزش من تماش رفتم تو برای امدادگری بوستان بود که دو قسمت بوستان، اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگری من بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا تا هیچ نه فقط میگفت الله اکبر یا حسین که من اونجا پاسبان کارم انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بعثهای فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کبیر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خودباوری است، از جنس جسارت. تو که دیروز نوشتی، تو که امروز سرودی، کاشکی ما فردا بدونیم تو چی کار کردی، کی بودی. اگه یادمون نرفته تو همیشه هنوزی، چرا بی صدا میسازی، چرا بی صدا میسوزی. یه نفس شبیه حقه، یه صدا زخمی و خسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه یاد یاران. من علی یزدانی هستم، خوشحالم از اینکه از باب الرضا خراسان شمالی در خدمت شما عزیزان هستم. خب همونطور که میدونید در این برنامه ما خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس رو با هم دیگه میشنویم، ویژه رزمندگانی که در زبان جبهه در کادر پزشکی و امدادگری ما بودن. اما یک جمله از شهید علی چیتسازان براتون بخونم که این شهید بزرگوار میفرماید: کسی میتونه از سیم خاردارهای دشمن عبور کنه که در سیم خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشه. افتخار داریم در سرزمینی زندگی میکنیم که اصطلاحاً با خون شهدا و رزمندگان و جانبازان ایثارگرانمون آبیاری شده. اما میخوایم خاطرات رزمنده گرانقدرمون جناب آقای تقی کمالی رو با هم دیگه بشنویم. در این خصوص هم در خدمتشون هستم. جناب آقای کمالی سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی ممنونم از اینکه این دعوت رو قبول کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه ما حوزه کاریمون در بحث بهداری دفاع مقدس بود، به یک خاطری از عملیات والفجر مقدماتی بپردازم. در اورژانسی که ما توفیق حضور داشتیم، با توجه به نزدیکی به منطقه عملیاتی، لازم بود که ما محلی به عنوان بانک خون داشته باشیم، تا اینکه عزیزان رزمنده اگر نیازی به خون پیدا کردن، در کمترین زمان ممکن بشود به این عزیزان خون اهدا کرد. خب مسئولین وقتم در اون زمان سلا رو بر این دیدن که من به عنوان کسی که امورات مربوط به بانک خون انجام میده، انجام وظیفه کنیم. خب حقم همین بود، چون ما از لحظه‌ای که قدم گذاشتیم برای حضور در جبهه، بنا بود در هر کجا که فرمانده‌های ما لازم می‌بینن ما انجام وظیفه کنیم. ما هم گفتیم سمن و طاعتا، که یک دوره 10-15 روزی در همونجا ما رو به دسفول فرستادن تا دوره طریقه نگهداری خون و تشخیص گروه های خونی رو انجام بدیم. خب این دوره تموم شد و تا رسید به زمان عملیات. به خاطر اینکه خون تازه به رزمندگان اسلام که نیازمند به خون هستن، اگر نیاز بود تزریق بشه، همیشه توصیه دوستان این بود که اگر خونهایی که به شما داده میشه تحویل اورژانس شما میشه، حداقل 10 روز به تاریخ انقضاش مونده، این سعی کنیم ببرید به نزدیکترین محل، خونهایی با تاریخ انقضای بالایی بیارید. با توجه به این که عملیات نزدیک بود و ممکن بود که عزیزان رزمنده به خون تازه، به خون تاریخ دار نیاز پیدا کنن، خب ما چک کردیم و دیدیم 5 تا از این کیسه های خون 1 هفته بیشتر به تاریخ انقضاشون نمونده. این خونها رو من داخل کلمن گذاشتم و سوار بر آمبولانس به سمت بیمارستان افشار دسفول حرکت کردیم، با این امید که ما خونهای 1 هفته تاریخ داره تحویل بیمارستان افشار میدیم و خون تازه و خون با تاریخ انقضای بالا تحویل میگیریم و در کمترین زمان ممکن ان شاء الله برگردیم به امورات جاری در منطقه برسیم.
بله.
منتها در آموزشی که به ما داده بودن، بحث نقل انتقال خون به ما نگفته بودن، طریقه بردن خون، آوردن خون با چه کیفیتی باید باشه. ما هم کیسه های خون داخل فلاکس گذاشتیم، کلمنده آب گذاشتیم و یخم روش گذاشتیم و رفتیم به سمت بیمارستان افشار. زمانی که من به بیمارستان بانک خون رسیدم، گفتم این 7 واحد خون تاریخ نزدیک داریم، از منطقه دشت عباس آوردم که اینه، میخوام خونه با تاریخ انقضای بالا به من بدید. این بنده خدا کلمندی که از دست من گرفت، مسئول بانک خون، یک لحظه دیدم فوق‌العاده عصبانی شد. آقا این چه خونی آوردی؟ گفتم خب خون مشکلی نداره، خون داخل کلمند گذاشتم. بعد این بنده خدا دید ما هم با علم به این که بهترین شیوه حمل خون رعایت کردیم، که خب نه پسرم به این صورت نیست، شما باید این خون داخل کلمند مذارید، کارتون روش بذارید، تماس مستقیم با یخ نداشته باشه. در این حال در ابتدای هم که خب فوق‌العاده‌شون عصبانی شدن، به خاطر که خون خیلی ارزشمند بود در اون بره از زمان برای رزمنده ها.
دولت عشق به نازم که شهیدان رهش، گوی پرواز و کرامت ز مسیحا بردن. آشیان برتر از این گنبد مینا بردن، آشیان برتر از این گنبد مینا بردن.
شهادتی که از روی ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا و در حال نیایش پدید آید، توأم با عشق است، زیرا که پرستش وی در خون تبلور یافته و میدان رزم محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله های خصم به ستایش معشوق خود پرداخته و در زیر آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق به قیام برخواسته، که چون این عبادتی به منتهای خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست یافته که نه تنها عابد است بلکه عاشق و زاهد است و نه تنها خدا را معبود بلکه معشوق می داند.
زمان شروع عملیات ساعت 8 شب مورخ 24 خرداد ماه 1364 اعلام شد. عملیات قدس 1 با رمز یا محمد رسول الله در منطقه عملیاتی حورالهویزه در شرق رودخانه دجله عراق برای انهدام نیروها و برهم زدن انسجام ماشین جنگی ارتش عراق در منطقه به وسعت 180 کیلومتر مربع توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد. از بعد از ظهر روز جمعه 24 خرداد ماه مطابق با روز قدس فعالیت برای حرکت نیروها به سوی دشمن شروع شد. در کنار ساحل شناورهایی که حامل مهمات مشغول تیم بندی و بساتون کردن آنها برای حرکت به طرف حل 1364 به نام عملیات قدس نامگذاری شد.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتیم. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی. و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یه چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
ای مهربان، خوب می دانم که دامن کرمت لبریز از اجابت خواهش امیدواران است و دست پرمهرت سرشار از یاری درماندگان. آن که به سوی تو پر گشاید مقصدش بس نزدیک است، که تو از خلق نهان نیستی و آنچه تو را از چشمها نهان داشته پرده تیره اعمال ماست. ای مهربان ترینه مهربانان،
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
تو را می خوانم همچون گلی که برای شکفتن در پی نسیم و بهار است. خدایا، تمام دنیا غرق تماشای توست. پس به نام خدا و سلام بر شما خوبان همراه.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.